خیلی چند ساعتیه، یعنی دیگه فقط صرفا بحث شاید وبسایت و اینها مطرح نباشه. ما به جد به دنبال این هستیم که محتواهای فرهنگی با محوریت بازی رو توی رسانه‌های دیگه در قالب برنامه‌سازی‌های متنوع و به خصوص تو حوزه تولید کتاب کودک و نوجوان هم دنبال بود.
درود بر شما جناب طاهری. ما کمتر از 3-4 دقیقه تا پایان این فصل و در حقیقت برنامه فرصت داریم. ممکنه که در پرسش‌های من یا جناب موسوی تبار نکته‌ای که شما می‌خواستین بیان بشه مخفول واقع مونده باشه، از زبان شما به عنوان جمع‌بندی بحث تو این 3-4 دقیقه در خدمتتونیم.
سلامت باشید. من خیلی متشکرم بابت اینکه این وقت رو در اختیار در واقع رسانه مهم بازی قرار دادید، یعنی و اینکه در واقع بازی رو هم در باکس فرهنگ، در جعبه فرهنگ دیدید.
همین
گونه این موضوع خیلی ارزشمنده. من بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. من فقط امیدوارم که در واقع این نگاه رسانه‌ای، چون تو بخش اول صحبت هامونم مطرح شد، امیدوارم واقعا این نگاه رسانه‌ای به بازی‌های رایانه‌ای واقعا ترویج بشه و تقویت بشه،
انشالله.
هم در نگاه مسئولان فرهنگی، هم در نگاه والدین و هم در نگاه خود کاربران و در واقع بازیکنان. ما امیدواریم که بتونیم دوره‌های آموزشی سواد بازی، یعنی سواد رسانه‌ای منحصر به رسانه بازی رو توی مجموعه هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای برای دانش آموزان طراحی بکنیم.
چقدر عالی.
یک سری در واقع دوره‌های آموزشی بازی محور، یعنی شما فرض بکنید در یک کلاسی شما نشستید به عنوان دانش آموز، هم بازی میکنید و هم راجع به اینکه بازی میتونه چه جور رسانه‌ای باشه دیدگاه انتقادی و دیدگاه در واقع مخاطب فعال پیدا.
واقعا خیلی عالیه و امیدوارم که مثلا نهادی مثل وزارت آموزش و پرورش هم پای کار بیاد در قالب حالا چه تفاهم نامه، چه همکاری و همدلی با شما. حقیقتا جای این مسئله خالی است. سکا خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه، با توجه به اهمیت این مفهوم، یعنی بحث بازی های رایانه‌ای و تمام جهانش، به من گفتن که این نکته رو عرض بکنم که تا پایان سال جاری سعی میکنیم که یک یا دو برنامه رو باز هم به شکل ویژه ما به این مسئله اختصاص بدیم و انشالله بیشتر از اینها مزاحم شما و همکارتون البته در بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای و تارنمای فهم بازی داریم. در حد یک دقیقه اگر که امکان داره این تارنمای فهم بازی الان اگر که کسی بخواد بره اون رو جستجو بکنه و واردش بشه، مخاطب هدفش کاربران هستن یا والدین همین الان؟
بله، در حال حاضر در واقع میتونیم بگیم که بیشتر سایت با نگاه به والدین ساخته شده.
بله.
و در واقع اونها میتونن در واقع با جستجو کردن توی محتواهای سایت اولا آگاهی های خودشون راجع به مدیوم بازی، رسانه بازی و همینطور بازی هایی که الان بیشتر مورد توجه نوجوان ها هستن افزایش بدن.
چقدر عالی. با آدرسش رو هم میفرمایید؟
بله، در واقع آدرسش میشه همون فهم بازی، متفهم بازی رو به انگلیسی
فارسی هم احتمالاً تایپ بکنن. بله، بیاره بالا دیگه. بسیار عالی. بی‌نهایت ازتون سپاسگزارم جناب آریان طاهری، کارشناس معاونت و آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سردبیر تارنمای فهم بازی. آرزوی سلامت و تندرستی برای شما دارم. موفق باشید.
سلامت. ارادت.
در بخش چهره هفته گفتگوی سید مهدی موسوی تبار، من امین خرمی با جناب آقای آریان طاهری رو شنیدید، کارشناس معاونت آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سردبیر تارنمای فهم بازی. در بازی زبانی 65 دقیقه‌ای که از ابتدای برنامه تقاطع فرهنگ گذشته، 5 بخش رو به شما تقدیم کردیم و 2 چکه دیگر تا پایان این برنامه باقی مانده. لطفاً در این گام‌های پایانی نیز از طریق شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تقاطع فرهنگ رو همراهی بفرمایید.
پرانتز
قطعاً آنگونه که در جریان هستید، در ایام بهمن ماه در کنار همراهی با جشن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلام، ما بهار رویدادهای فرهنگی هنری رو در قالب جشنواره‌های فجر شاهد هستیم. آنگونه که عرض کردم، 2 جشنواره تئاتر و فیلم فجر به پایان خودشون رسیدند و با معرفی برگزیدگان کار خودشون به پایان بردن. در بازه زمانی پیش رو جشنواره شعر فجر، تجسمی فجر و موسیقی فجر رو هم شاهد خواهیم بود. خب سعید جان، کمی در مورد
جشنواره موسیقی فجر
36مین
دوره شه و قرار 28 تا 4 اسفند برگزار بشه و تفاوت عمده‌ای کرده امسال اینه که اجراها ضبط شده است.
بله.
و اجراهای ضبط شده رو مردم می‌بینن. جالبه که جشنواره موسیقی فجر سالهای گذشته، خودت بهتر میدونی، یکی از اون جشنواره هایی بود که خیلی دوست داشتن مردم بلیت بگیرن برن، مخصوصا بخش موسیقی پاپش
کاملن.
که خیلی طرفدار داشت، خیلی طرفدار داشت و البته خیلی هم حاشیه داشت.
بله.
یعنی ما دست تهیه کننده هایی رو اونجا تو بخش موسیقی پاپ میدیدیم که چهره های نوظهور رو می آوردن و بعد از چند وقت، حتی یک دوره، مثلا یکیشون توی یک دوره جشنواره نزدیک به 20 خورده اجرا داشت اما دیگه نیست.
درست.
و اون خواننده‌ای که اون زمان اونقدر طرفدار داشت الان واقعا معلوم نیست کجاست اصلا. حالا خوندنش یه بحثه، ولی اینکه کجاست یه بحث دیگه است. امسال هم ما اجراهای ضبط شده داریم و باید ببینیم که مردم چه استقبالی میکنن از جشنواره موسیقی فجر امسال.
بسیار عالی. همکارانم دارن تلاش میکنن که جناب آقای دکتر حسن ریاحی دبیر محترم جشنواره 36 و همچنین جناب آقای فروغی مدیر روابط عمومی این رویداد رو بگیرن. هنوز هر دو عزیز بزرگوار در حقیقت پاسخگو نبودن. احتمالاً پیش از اینکه بخوایم به شکل متمرکز بپردازیم به جشنواره موسیقی فجر، ممکن است که بخشی دیگر از برنامه رو در قالب جشنواره تجسمی فجر به شما تقدیم کنی. بله بله، پس ارتباطتون برقرار شد با جناب آقای فروغی بزرگوار. سید جان.
آقای فروغی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید و شبتون بخیر.
شب شما هم
بخیر. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای فروغی نازنین و خدا قوت بابت فعالیت این روزها که بسیار بسیار بیشتر شده. قربان.
ممنون از شما، دوست دارید. شما هم خسته نباشید. ممنون که در زمینه اطلاع‌رسانی برنامه همکاری میکنید و تلاش میکنید.
مهربانی بزرگوار. قطعا من امین خرمی در این جایگاه ورود پیدا نمیکنم، ولی شنونده گفتگوی شما و جناب آقای فروغی نازنین و سید مهدی موسوی تبار خواهم بود. سید جان.
ممنونم. آقای فروغی، الان نمیدونم حالا شما شنیدید یا نه، یکی از تفاوت‌های 36مین دوره جشنواره موسیقی فجر با دوره‌های قبلی اجراهای ضبط شده است. راجع به این صحبتی بکنید مقدماتی که من سوال اصلیمو بپرسم.
خواهش میکنم. امسال خب با توجه به شرایطی که به خاطر بیماری کرونا بود، در واقع شیوه برگزاری جشنواره تفاوت کرده. البته قرار بود که تعدادی از اجراها با حضور محدود مخاطبان باشه، مخاطبات و مذاکراتی هم با وزارت بهداشت شد، ولی در نهایت در واقع مخاطبان خیلی محدودی را در واقع اجازه دادن که در سالن ها باشن و نهایتا ستاد جشنواره تصمیم گرفت که سایر اجراها را هم بدون حضور مخاطب و به صورت مجازی پخش بکنن و اجراها هم ضبطشون شروع شده. در واقع تعدادی از اجراها ضبط شده و در روزهای آینده ادامه پیدا میکنه و طبق جدولی که برای جشنواره منتشر شد پخش میشه.
خب دو تا نکته اینجا هست آقای فروغی. یکی این که ممنون میشم اطلاع رسانی کنید که مردم که میخوان برن اجراها رو ببینن و یا گوش بدن باید چیکار بکنن، این یک مورد. و دو این که اینو جواب بدی تا من سوال دوم بپرسم.
اجراها خب به صورت رایگان هست از در واقع سایت جشنواره، سایت انجمن موسیقی ایران و سایت تیوال پخش میشه و در واقع در ساعتایی که این اجرا پخش میشه مردم میتونن اجراها رو ببینن.
بله. نکته دوم، میدونم که شرایط خاص هست و اوضاع کرونا و اینا رو همه رو میدونم، ولی قبول دارید که اون حال و اون آنی که باید معمولا این کنسرت های موسیقی داشته باشن تو اجراهای ضبط شده عموما نیست؟
قطعا این در واقع وجود داره. خب حضور مخاطب توی سالن ها تفاوت داره، میتونه یک تعاملی رو بین مخاطب و گروه ایجاد بکنه و در واقع یک شیوه متفاوتی هست. اجراهای ضبط شده هم به دلیل اینکه خب توی جشنواره تعداد اجراها نسبتاً زیاد است، برای اینکه نظم در واقع اجراها و پخششون رعایت بشه و حالا مشکلات احتمالی هم برای در زمان پخششون پیش نیاد، در واقع ترجیح داده شد. و اینکه این اجراها در گروه‌ها در واقع به نوبت در روزهای متوالی بیان برای ضبط، این اتفاق افتاد که در واقع اجراها ضبط بشه، چون اگر قرار بود که در همون 6 روز جشنواره این تعداد از گروه‌ها بخوان اجرا بکنن و پخش بشه، رعایت اون موارد بهداشتی مقدار دشوار بود و امکانش در واقع سخت بود. به این دلیل اجراها ضبط شده. ولی که نکته‌ای که شما میگید درست هست و خب اون شور و هیجانی که در واقع در اجراهای صحنه با حضور مخاطبان هست خب ممکنه نباشه، اما این امکان وجود داره که در واقع تعداد بیشتری بتونن از جای مختلف اجراها رو ببینن.
یکی از مواردی که تو دوره‌های پیش حالا مطرح میشد به عنوان هدف، حمایت از صداهای تازه و گروه‌های تازه بود و گروه‌های جوان بود. مشخصا توی شهرستانان این اتفاق میافتاد که حمایت میشدن از طرف جشنواره. امسال این حمایت از جوان‌ها اساسا هست؟ اگه هست شکلش به چه صورته؟
امسال هم در واقع در جشنواره گروه‌های جوان داریم، هم به بخش در واقع جوانان به طور کلی توجه شده، هم گروه‌های که در مراکز آموزشی و هنرستانی یا مراکز دانشگاهی در واقع فعالیت میکنن. ما گروه هایی را از هنرستان ها و دانشگاه ها داریم توی جشنواره و گروه های جوانی هم که هم از تهران و هم از شهرهای مختلف توی جدول جشنواره قرار گرفتن.
بله. و یه نکته که من حالا شنیدم مطرحش میکنم و ممنون میشم که شما صریح بهش جواب بدید، اینه که من شنیدم که بعضی از تهیه کننده های مطرح امسال همکاری نکردن به خاطر اینکه گفتن که ظاهرا سود مالی نداره. راجع بخش پاپ صحبت میکنم، یه همچه اتفاقی افتاده؟ تهیه کننده ها بعضی هاشون کنار کشیدن؟
نه خیر، درباره بخش پاپ همونطور که اول صحبت هم عرض کردم خدمت شما، این بود که ما قرار بود که در واقع در جشنواره امسال تعدادی از اجراهای پاپ و تعدادی از اجراهای موسیقی دستگاهی با حضور مخاطبان اجرا داشته باشن، اما به دلیل در واقع ظرفیت محدودی که بسیار محدودی که در واقع با تعاملی که با وزارت بهداشت داشتیم تعیین شد که در واقع در سالن‌ها حضور داشته باشن، به این دلیل در واقع اون اجراهایی که با حضور مخاطب هم قرار باشه لغو شد و به طور کلی بخش پاپ در نظر گرفته نشد، به دلیل اینکه خب موسیقی پاپ در واقع حضور مردم خیلی براش در واقع مهمتر هست و حضور مردم بیشتر کمک میکنه و در یک سالن بزرگ اگر تعداد مخاطب خیلی کمی بود شاید اون ویژگی های لازم رو نداشت. ولیکن توافق هایی شده بود که گروه های حضور داشته باشن، اما وقتی که اجرا به صورت مجازی قرار شد باشه به طور کلی، اون بخش دیگه از برنامه هست.
ممنونم و خدا قوت میگم بهتون، انشالله که جشنواره خوبی برگزار بشه.
ممنون از شما و همکاران محترم.
سلامت باشی جان فروغی، آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
مهدی موسوی تبار گفتگو کرد با مجید فروغی، مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که حالا مدیر روابط عمومی جشنواره 36 موسیقی فحش هم بود، در ارتباط با این رویداد. این نکته رو بگم که جناب موسوی تبار با جناب آقای دکتر ریاهی دبیر محترم این رویداد هماهنگ کرده بود و با وجود اینکه عمیقا این دوستان به رسانه برای اطلاع رسانیشون نیاز دارن، چنین بیمهری ها و بیمیلی هایی در همراهی با رسانه شاید در نهایت به ضرر این عزیزان تمام بشه. هرچند که ما قطعا در راستای رسالت اطلاع رسانیمون چیزی کم نخواهیم گذاشت و برای تمام این عزیزان خوش قول و بد قول آرزوی توفیق داریم.
سر
فصلی دیگر از رویدادهای جشنواره‌های هنری با نام فجر، 13 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که کار خودش رو آغاز کرده در بخش‌های مختلف و متنوع و در حقیقت همان 10 بخش همیشه آشنای این حوزه و عرصه، مانند عکاسی، گرافیک، تصویرسازی، سفال، سرامیک و تمامی بخش‌ها، از جمله بخش هنرهای جدید که طی چند سال اخیر مخاطبان و هنرمندان جذاب و البته جریانسازی رو تونسته همراه خودش بکنه. در بخش هنرهای جدید ما با 3 گرایش و 3 گونه ویدیو آرت، اینستالیشن یا چیدمان در حقیقت همراه هستیم و برای آشنایی از چند و چون این رویداد با یکی از نام‌های آشنا در عرصه هنرهای تجسمی کشورمون و البته از اعضای هیئت داوران و انتخاب بخش هنرهای جدید جشنواره 13 تجسمی فجر، جناب دکتر سید نظام الدین امامی فر نقاش و از اعضای هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد همراهشون هستیم. عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت جناب دکتر امامی فر.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین عزیز خودم و شما.
بی نهایت سپاسگزارم. قطعا من پیرمرد رو میبخشید که در میان نام بردن 3 بخش هنرهای جدید به ویدیو آرت و چیدمان اشاره کردم و فصل سوم رو یادم رفت. پرفورمنس یا هنر اجرا. پیش از اینکه بخوایم درباره جزئیات وارد بشیم، یک شمای کلی از بخش هنر جدید در جشنواره 13 فجر میفرمایید؟
عرض حضورتون، خب از اسمش پیداست، جشنواره ها میشه در فجر خودشو ظهور میده.
بله.
اون چیزی که ما در تجسمی تقریبا داریم چیزی نزدیک 13 سال است که هنرهای تجسمی هم جز جشنواره ها شده، نسبت به سابقه در از سینما و تئاتر اون.
درسته.
اما اگه بخوایم در خود باز جشنواره تجسمی ورود بکنیم، چیزی نزدیک 4 سال هست که بخش هنر جدید هم به عنوان بخش‌های جذاب به این جشنواره اضافه شده.
بله.
که حالا رشته‌های مختلفی داشته، ولی خب ما بخش بندی‌ها رو بر اساس انتخاب آثار هست که تقسیم می‌کنیم، ولی نمایشگاه در از با توجه به فضایی که در اختیار گذاشته میشه میتونه کنار هم دیگه باشن و همپوشانی داشته باشن.
قطعا همونطور که اشاره کردید با توجه به حضور چهارمین سال بخش هنرهای جدید، تنوع و میشه گفت یکی از شاید بخش‌های بسیار بسیار مورد اقبال چه از سوی مخاطبان چه معرفی بدنه هنرمندان فعال در عرصه هنرهای تجسمی و حالا هنرهای بینارشته‌ای مانند هنر نمایشی، تئاتر، هنر تصویر و در حقیقت بحث ویدیو مطرح شده. شاید کمی الان زود باشه جناب دکتر امامی فردر اینکه ما به جریان هنر جدید در کشورمون به واسطه حضور در جشنواره‌ها یا جشنواره تجسمی فجر بخوایم بپردازیم، ولی برایندی که در این 4 سال، بهتر بگم در 3 سال گذشته و امسال در حقیقت جریانی که اثر انگشتی که تونسته از خودش بگذاره از دید شما چه بوده؟
از حضورتون من میخوام یه خورده موافق نباشم با بعضی از زود بودن یا دیر بودن.
بله بله.
این جشنواره نگاه کنید، ما تقریبا از سال دهه 80، اول دهه 80 ما چنین گرایشی، یعنی چیزی نزدیک 20 سال هست که نمایشگاه پرقدرتی در موزه هایی مثل موزه معاصر و بعضی از گالری ها داریم و داشتیم و حتی هنرمندان نام آشنا مثل آقای تناولی، آقای ممیز، بهرام بیزایی و خیلی خیلی از هنرمندان سینماگر، نقاش، آقای خسرو جردی و کلی از بزرگان هنر در دهه های پیش، تقریبا 20 سال پیش این حرکت جریان داشته. ولی اگه بخوایم اون رو هم نگاه بکنیم، حتی قبل از انقلاب ما کارهایی داشتیم که توسط معماران، هنرمندان، نقاش شکل گرفته بود و مثل پیلاران و باز از همون هنرمندان کلانتری و خیلی آقای وزیری مقدم و خیلی از هنرمندان دیگر پیش
فراگل
این قضیه بودن.
کاملا من با شما هم عقیده ام جناب دکتر. من اگه منظورم از زود بودن یا دیر بودن، صرفا تمرکزم بر جشنواره تجسمی فجر بود که عرض همونجوری که شما فرمودید دوره چهارم و خب 3 سال گذشته رو به خودش اختصاص داده.
بله. ولی خب فرازها و فرودهایی داشته و من فکر میکنم اگر بخوایم مثلا آسیب شناسی هم بکنیم، اینه که باید مثل نقاشی، مثل مجسمه، تصویرسازی، خط و عکاسی دو سالانه هایی می بود که از بین اونها باز آثاری می اومد بالا و به این فضا راه پیدا می کرد. ولی خب به قول حالا دوستان میگن جوان و تازه شکل گرفته، در صورتی که بسیار جذاب هست و دارای رشته های متنوعی هست که من اگر اشاره بکنم به بعضی از رشته ها ممکنه هنرمندا هم موزه بگیرن و خیلی آدم ها خوشحال بشن. اجازه هست من
تقریبا میکنم جا دکتر، حتما.
بله نگاه کنید، ما تقریبا چیزی دستی که 3 یا 4-5 ساله که روی این موضوع دارم تحقیق میکنم، چیزی نزدیک 34 تا ما آرت رو که حالا از رشته های مختلف و زیر شاخه های مثل الکترونیک، علوم آزمایشگاهی و حتی پزشکی و اینا هستن شکل گرفته، شناسایی کردیم.
به
عنوان مثال در بحث پزشکی ایکس ری آرت یا مثلا بایو آرت به عنوان هنر بیولوژیکی، حالا من یه نمونهشو بگم، بله مثلا بافت بعضی از پوست حشرات رو یا مثلا بعضی از عکس های رادیولوژی رو رنگ آمیزی میکنن و شکل های جدیدی به اون میدن. یا اینکه بله، یا اینکه باسیل رو، میکروب رو رشد میدن و ازش میخوان که رشد بکنه و اون یا شکلی رو ترسیم میکنه یا حرکات بسیار پیچیده رنگی رو آغاز میکنه. یعنی یک هنر زنده تحت عنوان بایو آرت. اینا هنرهایی هستن که جدیدن شکل گرفتن و حتی توی صنعت غذایی ما هنری به عنوان فود آرت یا مثلا هنر غذا داریم. شما به عنوان مثال شما وقتی میرید در یک رستوران غذای مرتبی و نوع چینش اون غذا رو کار میکنن روش که آدم به اشتها میفته. هنر فقط در رشته موزه‌داری و حالا دیرینه شناسی نیست، در زندگی و بطن مردم جریان داره. مثلا یک هنر به نام هنر پرواز یا فلای آرت. فلای آرت همین حرکات نمایشی هواپیماها، گلایدرها،
بله،
دودهایی که توی هوا میفتن، هنر نور سایه. و یه مطلبی جناب خرمی خدمت رو عرض بکنم،
هم بفهمی،
ما در قرن 19 هم زایش اسمها رو داشتیم.
درسته.
یعنی اسمها متولد می شدن، دلیلش حالا ممکنه بعد از جنگ جهانی دوم بوده و خیلی از نابسامانی ها، و یا اینکه وقتی تکنولوژی اومد، مثلا عکاسی، عکاسی رو تو قرن 19 هم اصلا هنر نمی دونستن و به عنوان یک تکنیک و یک تکنولوژی و یک فن فیزیکی و شیمیایی میشناختن.
دقیقاً
بیستم بود که هنر بودن اون اثبات شد. ما در قرن 19 هم دیگه هرچی اسم داشتیم تمام شد، دیگه زایش اسم ها تمام شد. اما در قرن 20 و 21 و ایزن زایش آرت ها شروع شده، یعنی هر چیزی میتونه پسوند آرت رو
به خودش بگیره. تحقیقا همین گونه هستش. قطعا این گفتگو بسیار بسیار میتونه جذاب باشه، اما متاسفانه ما کمتر از یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من جناب دکتر امامی‌فر از شما تقاضا میکنم که طی هفته های آتی به شکل حضوری یک بار قدم بگذارید بر چشمان من در این برنامه، حضور داشته باشید که در یک بازه زمانی شاید به مراتب بیشتر از این 10 دقیقه که گفتگو کردیم بتونیم از زبان شما بیشتر درباره این رویداد و البته که دامنه گسترده مفهوم هنری که شما اشاره کردید رو بشنویم. و شرمندم که زمان ما به پایان رسیده. آرزوی توفیق داریم.
منتپذیر
لطفتون هستم و سلامت باشی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه تقاطع فرهنگ رو شنیدید. امید که برنامه این هفته هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همواره در هر لحظه مواظب سلامتی خودتون باشید. تا فرصت شنیدار بعد، شما نازنینان رو به خدای یگانه می‌سپارم. یا علی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 20:29 دقیقه است و از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان شنونده هستیم و تا لحظاتی دیگه میتونین شنونده جستار باشید.
جستار.